سلام، به پادکست در عمق خوش آمدید. منصور براتی هستم و افتخار دارم در 68مین شماره از پادکست در عمق در خدمت شما عزیزان باشم. در این پادکست قصد داریم با نگاهی عمیق و موشکافانه به بررسی روندها و تحولات خاورمیانه بپردازیم. این برنامه به میزبانی خبرگزاری تصمیم تهیه میشه و هر هفته 5 اپیزود از اون رو در مورد اصلی‌ترین روندها، تحولات و همچنین شخصیت‌های برجسته در غرب آسیا منتشر می‌کنیم. با این مقدمه به سراغ موضوع 68مین شماره این پادکست می‌ریم. در این اپیزود به موضوع طرح عرابه‌های گیدئون برای اشغال کامل نوار غزه خواهیم پرداخت. برای بررسی این موضوع از آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، دعوت کردیم تا با ما همراه باشید. آقای بیات سلام، به در عمق خوش آمدید. لطفاً به سوال‌های زیر پاسخ بدید. 1. منظور از طرح عرابه‌های گیدئون اساساً چیه؟ 2. عملیاتی شدن این طرح چه پیامدهایی داره؟ آیا در داخل اسرائیل و به طور کلی موافقان و مخالفان برجسته و مشخصی داره، یا اینکه یک برداشت واحدی درباره این طرح در داخل هیئت حاکمه و سپهر سیاسی اسرائیل به وجود آمده؟ 3. آیا اساساً با توجه به واقعیت‌های منطقه و نوار غزه این طرح قابلیت اجرایی شدن داره؟
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه مخاطبان محترم پادکست در عمق. خب در پاسخ به سوال اول شما در مورد تصویب طرح عرابه‌های گیدئون توسط کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی موسوم به کابینت، باید به این نکته اشاره بکنیم که به هر ترتیب با گذشت بیش از 580 روز از نبرد طوفان الاقصا، یکی از اهدافی که بنیامین نتانیاهو همراه گالانت و بنی گانتس در روزهای ابتدایی جنگ اعلام کرده بود، بحث حماس‌زدایی و تغییر ژئوپلیتیک غزه بود. خب در ماه‌های مختلف این 1.5 سالی گذشته ما شاهد فراز و فرودهایی در این روند بودیم، از اشغال تقریبا تمام باری که توسط ارتش اسرائیل تا اعلام آتش بس و عقب نشینی از مناطق اصلی شهری. خب رخدادهایی بودن که در این مدت به وقوع پیوسته. اما اون چیزی که بسیار کلیدیه، به مرور زمان دیکته شدن و اصطلاحاً هژمونی و غلبه نظر راستگرایان صهیونیست در خصوص ادامه جنگ، عدم توجه به مسئله اسرا و در نهایت اون چیزی که شاید هدف نهاییشون هست، الحاق کامل نوار غزه است. خب بر همین اساس ما شاهد این هستیم که کابینه امنیتی اسرائیل با یک اجماع قابل توجهی طرح عرابه‌های گیدئون رو تصویب میکنه. بر اساس این طرح قراره که ارتش اسرائیل در هر منطقه‌ای که حضور پیدا میکنه دیگه اونجا رو تخلیه نکنه، از نیروهای ذخیره برای حفظ امنیت اونجا به زعم خودشون استفاده بکنن و شناسایی عناصر حماس و بعد از اون یک عملیات مکملی بیان انجام بدن در خصوص ارسال کمک‌های بشردوستانه به جمعیت فلسطینی که قراره در هر منطقه پاکسازی بشه و به مناطق جنوبی منتقل بشه. خب این یک طرح نسبتاً جامع و زمانبریه و کاری نیست که مثلا شاید توی یک بازه مشخص یک یا دو ماه به پایان برسه، چون صهیونیستا اون چیزی که برای خودشون هدف قرار دادن اینه که به هر ترتیب میخوان به بهانه پیدا کردن اسرا در مناطق مختلف و به قول خودشون وجب به وجب خاک غزه، طرح اشغال غزه رو کامل بکنن. ما شاهد این هستیم که بعد از تصویب این طرح بتسلائیل اسموتریچ وزیر دارایی اسرائیل صراحتا میاد اعلام میکنه که صهیونیست‌ها نباید از واژه اشغال بترسن و باید اونو بپذیرن، یک پذیرشی در این مورد باید وجود داشته باشه. خب بازخوانی همچین ادبیاتی برای ما این نکته رو پررنگ میکنه که بنیامین نتانیاهو بعد از حالا رخدادهایی که در ماه‌های اخیر در منطقه به وقوع پیوسته و روی کار آمدن دونالد ترامپ در کاخ سفید، برای خودش فرصت طلایی پیدا کرده و احساس میکنه که میتونه با استفاده از حمایت‌ها و پشتیبانی که از سمت راستگراهای صهیونیست در داخل و لابی اسرائیل در واشنگتن میتونه به دست بیاره، بتونه که حتی بحث توسعه ارضی رو پیش ببره. خب الان فعلا بحث باریک غزه خیلی جدی داره مطرح میشه، اما موضوع کرانه باختری و بحث جنوب سوریه و حتی در برخی سناریوها جنوب لبنان هم داره مورد گمانه زنی قرار میگیره که احتمالاً نتانیاهو در مدت پیش رو بخواد به این سمت حرکت بکنه که به سمت اون رویای اسرائیل بزرگ حرکت کنه و نقشه های اصطلاحاً خاورمیانه رو به نفع رژیم صهیونیستی تغییر بده. خب در پاسخ به سوال دوم شما، من باید به این موضوع اشاره بکنم که به هر ترتیب در تاریخ رژیم صهیونیستی اشغال کامل غزه یا بخش‌های جدی از این باریکه تا پیش از سال 2005 خب سابقه بوده و ما شاهد این بودیم که صهیونیست‌ها بدون در نظر گرفتن قطعنامه‌های شورای امنیت از خطوط قرمز مرزهای بین‌المللی عبور کرده و با مطرح کردن ادعاهای تاریخی جعلی که مثلا این منطقه مربوط به قوم یهوده، سعی کردن که در کرانه باختری، غزه و حتی کشورهای همسایه جای پایی برای خودشون پیدا بکنن. اما خب این طرحی که در شرایط کنونی صهیونیست‌ها به دنبال اجرای اون هستن در حالی داره مطرح میشه که قریب به شاید 3 ماه پیش دونالد ترامپ موضوع تبدیل غزه به یک منطقه گردشگری تفریحی رو مطرح کرده بود و انتقال ساکنان اون به اردن و مصر. خب با توجه به اینکه چنین طرحی در اون روزها خیلی غیر واقعی و بلند پروازانه به نظر می رسید، اما نتانیاهو اونو اومده دستاویز خودش قرار داده و با استناد به حرف‌های ترامپ اومده گفته که ما بله بر اساس این طرح می‌خوایم عمل بکنیم و این طرح عرابه‌های گیدئون قصد داره که زمینه برای اجرای شدن طرح ترامپ رو فراهم بکنه. یعنی ما حاضر داریم یک نکته بسیار کلیدی که اینجا وجود داره اینه که حتی صهیونیست‌ها می‌خوان مسائل مربوط به منافع ملی خودشون هم پیش ببرن، می‌خوان توسعه ارضی پیدا بکنن، سعی میکنن این کار غیرقانونی رو به هزینه آمریکایی‌ها انجام بدن و بگم ما با مجوز ترامپه که داریم این کارو میکنیم و به غیر از این اگر بود ما به سمت این طرح نمی‌رفتیم. این در حالی که تا پایان دوره دموکرات‌ها طرح‌هایی که در مورد غزه مطرح می‌شد این که به هر ترتیب در یک بازه زمانی مشخص ارتش اسرائیل غزه رو ترک کنه، یک سازوکار بین‌المللی شکل بگیره برای بحث اداره و بازسازی غزه با کمک گروه‌های فلسطینی. اما امروز شاهد این هستیم که نتانیاهو خب با سوء استفاده از قدرتگیری دونالد ترامپ در کاخ سفید دوباره به دنبال اینه که سیاست خاورمیانه آمریکا رو اصطلاحاً گروگان بگیره و از این طریق بتونه به سمت توسعه ارضی حرکت بکنه، کمان که در دوره اول هم یک گام کوچکی در این حوزه برداشت و بحث به رسمیت شناختن بلندی‌های جولان رو مشاهد بودیم که از سمت دولت وقت آمریکا به رسمیت شناخته شد. در دوره فعلی اما به نظر میاد که این اقدام پیامدهای بسیار جدی برای رژیم صهیونیستی داشته باشه. همین الان که ما داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، افکار عمومی جهان اسلام به شدت نگاه‌های ضد اسرائیلی و ضد آمریکایی داره، بسیار دولت‌های منطقه نگاه منفی دارن به اسرائیل، با اینکه شاید مثلا برخی از اونها در ظاهر صلح هم باشن با صهیونیست‌ها، اما اون چیزی که ما در عمل داریم مشاهده میکنیم شکلگیری یک وضعیت انزوای برای اسرائیل. یعنی هم واحدهای سیاسی دارن از این سیاستهای بیپروای اسرائیل که شاید برخی از اونا لزوما هم با آمریکا هماهنگ نشده باشه ترس پیدا کردن و دچار معمای امنیت شدن و در این حال ملت‌های مسلمان هم به دلیل کشتار و نسل‌کشی که داره در نوار غزه صورت می‌گیره دید مثبتی اصطلاحاً به رژیم صهیونیستی ندارن. بر همین اساس ما میتونیم شاهد این باشیم که به هر ترتیب کشورهای اسلامی با همراه کشورهایی که به هر ترتیب موافق روی کرده رژیم صهیونیستی نیستن و دیدگاه‌های حامی نسبت به فلسطین دارن، مثلا مثل اسپانیا، مثل نروژ، مثل ونزوئلا و کشورهایی از این دست، به سمت تشکیل یک کمپین بایکوت سیاسی اقتصادی حرکت بکنن. در شرایط کنونی اگر چنین اقدامی صورت نگیره، به نظر میرسه که حتی خود واحدهای سیاسی هم دچار بحران مشروعیت بشن در داخل مرزهای خودشون و براشون چالش‌های جدی ایجاد بشه. بر همین اساس شکل‌گیری چنین بایکوتی بر اساس سازمان ملل متحد و اراده‌ای که در اون نهاد بین‌المللی وجود داره موضوعی دور از انتظار نیست. مسئله بعدی مسئله ایجاد کمپین در شبکه‌های اجتماعی و اصطلاحاً منزوی کردن و حمله به آپارتاید و اشغالگری که اسرائیلی‌ها دارن انجام میدن. این موضوع دیگه خب از سمت رسانه‌ها، گروه‌های مردمی، نخبه‌ها، گروه‌های ترقی‌خواه، چپ‌ها و به ویژه گروه‌های اسلامی احتمالاً پیگیری بشه. اما در بعد میدان هم پیش بینی میشه با توجه به کارآمدی که نیروهای مقاومت به ویژه بخش مقاومت انصار الله یمن از خودشون نشون دادن در یکی دو ماه اخیر که در نهایت منجر شده به عقب نشینی دونالد ترامپ و اعلام آتش بس، احتمالاً نیروهای یمنی دست بازتری داشته باشن برای پاسخ به رژیم صهیونیستی و اینکه به هر ترتیب جلوی تداوم اشغالگری در باریکی غزه رو بگیرن. حتی برخی سناریوها حاکی از اینه که ممکنه حتی یمنی ها به این سمت حرکت کنن که مناطق تحت اشغال رو توی غزه بخوان به صورت مستقیم مورد حمله موشکی قرار بدن. اینا همه سناریوهایی که باید بهش توجه بشه. اما علی ای حال چیزی که به نظر میرسه اینه که به غیر از دولت ترامپ شاید و برخی دولت‌های به قول معروف راستگرا در جهان مثل مثلا مجارستان، نیکاراگوئه یا آرژانتین، نتانیاهو حامی دیگری نداره و در منطقه ما تمام بازیگرها در اتحادیه اروپا بیشتر دولت‌های ترقی‌خواه و کشورهای عضو جنبش عدم تعهد مخالف چنین رویکردی هستن و اینو برخلاف قوانین بین‌المللی، رویه‌های جاری و اصطلاحاً اخلاق انسانی میدونن. ببینید در مورد اجرایی شدن یا نشدن این طرح متغیرهای زیادی وجود داره که هر کدوم خب وزن و اندازه متفاوتی دارن نسبت به هم دیگه. به عنوان مثال خب اعلام مخالفت از سمت کشورهای اسلامی یک وزنی داره، حمایت آمریکا از بنیامین نتانیاهو یه وزن دیگه‌ای داره، خود اراده‌ای که مردم غزه دارن، پایداری و تاب‌آوری که هسته‌های مقاومت دارن در باریکه غزه میتونه یک تأثیر متفاوتی بذاره، تداوم عملیات انصار الله یمن در حمایت از باریکه غزه، همه یک سری زنجیره رو تشکیل میدن که در این معادله میتونن در وضعیت حمایت یا عدم حمایت از باریکه غزه یا الحاق غزه به رژیم صهیونیستی حرکت بکنن. اما اون چیزی که به نظر میاد در شرایط کنونی بسیار مهم و حائز اهمیته توجه به این نکته است که اگر دولت‌های منطقه ما نتونن در نقطه کنونی اسرائیل رو در شرق مدیترانه مهار بکنن و اجازه بدن که فرایند اشغال غزه به نام حماس زدایی یا ایدئولوژی زدایی یا دفع تهدید از سمت این باریکه فلسطینی نشین، میتونه پیامدهای بسیار جدی برای سایر دولت‌های منطقه داشته باشه. تجربه تاریخی به ما در 8 دهه اخیر ثابت کرده که تنها رژیمی که تونسته تمامیت ارضی کشورهای منطقه رو به صورت مستقیم هدف قرار بده اسرائیله. یعنی از صحرای سینای مصر شما بگیرید تا بلندی های جولان تا بحث کرانه باختری تا حتی اخیراً حرکت هایی که در جنوب سوریه شروع شده، حرکت های مشکوکی که در استان قنیطره، استان سویدا ما داریم مشاهده میکنیم و سابقه تاریخی که اصلا صهیونیستا تو خود قلب بیروت هم اومده بودن و نیروهای اشغالگر لبنان رو به زیر چکمه های خودشون درآورده بودن. به عبارت دیگه اگر بخوایم با دید روابط بین المللی و کمی علمی تر در این مورد صحبت بکنیم، تحولات اخیر داره موازنه قوا در منطقه غرب آسیا رو تغییر میده و این موازنه داره به نفع اسرائیل تغییر میکنه. خب برای اینکه جلوی همچین روندی گرفته بشه، سایر دولت‌ها و واحدهای سیاسی مهم در منطقه هم باید به این شکل گیری مجدد موازنه کمک بکنن. به بیان دیگه، کشورهایی مثل ترکیه، عربستان سعودی یا حتی قطر باید در کنار ایران و محور مقاومت قرار بگیرن برای که بتونن اسرائیل رو در منطقه شامات مهار بکنن. یعنی بخش‌های اشغال شده از لبنان ازش عقب نشینی صورت بگیره، بخش‌های اشغال شده در سوریه ازش عقب نشینی صورت بگیره، هر چه سریعتر در باریکه غزه بحث آتش بس انجام بشه، ارتش اسرائیل عقب بنشینه و فضا برای شکل گیری یک دولت فلسطینی و بحث کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی غزه سریعتر در دستور کار قرار بگیره. خب تمام این مواردی که مورد اشاره قرار گرفت وابسته به اراده سیاسی حاکمان منطقه و درک شرایط کنونی که تو اون قرار گرفته. اگر رژیم صهیونیستی بتونه با حمایت آمریکا این فرایند رو تکمیل بکنه، ما شاهد پوست‌اندازی منطقه غرب آسیا خواه یا ناخواه هستیم. یعنی این مسئله اقدامی ژئوپلیتیکی بر روی امنیت منطقه به صورت مستقیم تأثیر میذاره و میتونه شرایط رو برای عملیاتی کردن کوریدور اصطلاحاً ردمد یا آیمک یا اصطلاح فارسیش هند عرب مدیترانه فراهم بکنه. خب این کوریدوری که لزوماً مسئله اقتصادی رو دنبال نمی کنه و اتفاقاً بر روی مسائل امنیتی هم تمرکز داره و این دو امر اقتصاد و امنیت رو با همدیگه ممزوج کرده، سبب این میشه که رژیم صهیونیستی دروازه انتقال انرژی و کالا از سمت شرق به غرب و در این حال انتقال فناوری‌ها و سرمایه‌های غربی به سمت منطقه غرب آسیا بشه. خب این خیلی موضوع کلیدی و مهمیه و باعث میشه که وزن ژئوپلیتیکی صهیونیست‌ها در منطقه ما افزایش پیدا کنه. بر همین اساس لازمه که در این مورد یک نوع همافزایی، درک متقابل و شناسایی نقاط تهدید از سمت رژیم صهیونیستی توسط دولت‌های منطقه انجام بشه تا از این طریق بتونیم به حفظ موازنه در منطقه کمک بکنیم. هر گونه تغییر این موازنه به نفع اسرائیل به نظر نمیرسه که به نفع هیچ کدام از بازیگرها باشه و لزوماً ضربه‌ای به محور مقاومت محسوب نمیشه، کما اینکه ما الان داریم میبینیم که حکومت مستقر در دمشق مورد حمایت ترکیه هم هست داره مورد حمله قرار میگیره از سمت اسرائیل و حتی نیروهای ترک هم در امان نیستن از سمت رژیم صهیونیستی. بر همین اساس به نظر میرسه که در شرایط کنونی به شکست رسوندن طرح عرابه های گیدئون و حفظ باریکه غزه و کرانه باختری با عنوان سرزمین های فلسطینی بر اساس قطعنامه های شورای امنیت یک واجبه تا انشالله در زمان مناسب خودش فضا برای تغییر یک پارچه ژئوپلیتیک فلسطین اشغالی و انتقال حاکمیت این منطقه به صاحبان اصلی اون اصطلاحاً کشور اسلامی فراهم بشه. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده قرار گرفتید.
سپاسگزارم که با ما همراه بودید. شما به 68مین شماره از پادکست در عمق گوش دادید که به میزبانی خبرگزاری تصمیم درباره مسائل و تحولات خاورمیانه تقدیم شد. در این شماره که روز شنبه 20 اردیبهشت ماه 1404 ضبط و منتشر میشه، به موضوع طرح عرابه‌های گیدئون برای اشغال کامل نوار غزه پرداختیم و با آقای محمد بیات، کارشناس مسائل خاورمیانه، همراه بودید.